بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه و توضیح. اعلم ان السواده مثلا کما اومن و الیه من اول اشتداده الى النهایت له هویت واحدت اتصالیه و له فی کل آن مفروض معنا نوعی آخر و غیر ما له قبل و ما له بعد. بحث هایی که در اینجا شد، ایشون میخوان بفرمایند که بر مبانی، بر اساس مبانی خود حکما ما میتونیم مطالبی برای نظریات خودمون استنباط بکنیم که لازمه اون مبانی که اونها پذیرفتند این مطالب هست، ولی اینکه اونها به این لوازم ملتزم نشدن یا بعضیشون ملتزم نشدن. در اینجا دیدیم که مشایین به خصوص ملتزمند که در حرکت اشتدادی کیفی انواعی از مقوله بالقوة الغریبة من الفعل موجوده و در هر آنی که ما فرض بکنیم این جوهر از یک نوعی از مقوله خارج میشه و به نوع دیگری از اون مقوله وارد میشه، نوعی را از دست میده و نوع دیگری را متلبس میشه بهش. بر اساس همین مطالبی که خودشون اعتراف کردن در کتاباشون هست، ما میتونیم برای نظریات خودمون استفاده هایی بکنیم. از جمله برای اصالت وجود ما میتونیم اینجا یه برهانی اقامه بکنیم. مسئله اصالت وجود میدونید مسئله ای که رسماً مطرح شده باشه در فلسفه قدیم نبوده و گویی این که معمولاً مشائین را طرفدار اصالت وجود تلقی می کنند و اشراقیین را طرفدار اصالت ماهیت، ولی دقیقاً همه حرفاشون با این مبانی وفق نمیده. شاید بشه گفت اکثر مطالب خود مشائین هم مبتنی بر اصالت ماهیت و متعاکساً در کلمات اشراقیین چیزهایی پیدا میشه که با فقط با اصالت الوجود میسازه. حالا بگذاریم از این مسائل، ما مسئله اصالت الوجود را یعنی منظور صدر متعلم مطرح کردیم و برای این براهین اقامه کردیم که با کلمات بسیاری از حکما مخصوصا متأخرینشون نمیسازه. میخوایم در اینجا بر اساس نظریات خودشون ملزمشون کنیم که شما باید اصالت الوجود را بپذیرید. لااقل از باب جدل شما ای که این مطالب را در باب حرکت اشتدادی گفتید و معتقدید، این توضیحی و تفسیر صحیحی نمیتونه داشته باشه جز بر اساس اصالت وجود. خب شما میفرمایید که حرکت اشتدادی که در کیفیت حاصل میشه قدر متیقنش، این کیفیتی که از کمرنگی به پررنگی سیر میکنه، یعنی این جسم یشتد و فی سوادهی طبق کلمات خود شما، میگید از مبدأ تا منتها انواعی از سواد در اینجا تحقق پیدا میکنه و معدوم میشه، منتها متمایزن نیست بلکه بالقوت القریبه اینها تکثر دارن. در این حال این حرکتی که از ابتدا تا انتها هست میگید یک امر واحدون و اتصال دارد از این از ابتدا تا انتها، وحدت اتصالی دارد. وحدت اتصالی هم لازمش همون وحدت شخصی است، یعنی یک شخص واحدی است از حرکت و شخص واحدی است از جوهری که این حرکت را دارد و در این حال انواعی از اون مقوله‌ای که در حرکت واقع میشه تدریجاً تحقق پیدا میکنه. پس لازمش اینه که یک چیز متصف بشه به انواع مختلف. اگر واقعا ماهیت در خارج اصیل است و وجود تنها یک امر اعتباری و انتزاعی است به معنای موجودیت، یک امر معقولی فقط از معقولات ثانیه، اگر فقط وجود همینه و ما به ازایی در خارج نداره، اون چه در خارج هست ماهیت است. وقتی شما میگید انواعی یعنی ماهیاتی باید وجود داشته باشه و ماهیات میگید بالفعل موجود نیستند بالقوه موجود هستند، اولا ماهیت بالفعل و بالقوه نداره. ماهیت یک مفهوم عقلی که از چیزی ما انتظار میکنیم و حکایت میکنه از حدود خاصی برای یک شیء، این دیگه بالقوه و بالفعل نداره. و ثانیا اگر انواعی از اینها به هر صورتی شما فرض بکنید، اونی که اصیله است، یعنی ماهیات متباینهی در خارج داره تحقق پیدا میکنه و از بین میره، چه ملاکی برای وحدت این انواع میتونید شما در نظر بگیرید که این یک چیز است، یک جریان واحد است و انواع مختلفی درش تحقق پیدا میکند. یعنی یک جریان واحد در ماهیت است، یک ماهیت واحد است که نمیتونید بگید که انواع متباینت برش عارض میشه. پس اون وحدتی که این ماهیات متباینه رو به هم پیوند میده و در طول این جریان علانت الوحدت و الاتصال باقی هست چیه؟ غیر از وجود عینی نمیتونه باشه. پس اون امر واحدی که از ابتدای حرکت اجتدادی تا آخرش وجود دارد و از هر حدی ماهیتی انتظار میشود، یا بگید ماهیتی بالقوه وجود پیدا میکند، اون امر واحدی که مشترک بین اینا چیزی است از غیر از ماهیات. اگر ماهیتی باشد، یک ماهیت که در درون ماهیات دیگری ثابت نمیماند. پس از همینجا ما یک برهانی برای اصالت وجود به دست میاریم که این برهان مرحوم حاجی مستقلا در اقسام برای این وجود ذکر کردن که کون المراتب فی الاشتدادی انواعا استناره للمرادی. همین برهانیست که اینجا ایشون اشاره میکنه تو اصالت وجود اینا نیاورده. این یه نکته ای که در ضمن مطالب ایشون فرصت و غنیمت میشمارند و استفاده میکنند از کلمات قوم. تنبیهون و توضیح. اعلم ان السواده، مثلا این همون نکته ایست که میگن در کلمات قوم هست، بر اساس این نکته ما میخواییم چند تا مطلب را استفاده کنیم. اون مطلب اینه که سواد کما او معنا اله من اول اشتدادیه الان نهایه، وقتی شروع میکنه به اشتداد تا پایانش، لهو هویتون واحدتون اتصالیه، یک امر وحدانی متصل است. وله فی کل آن مفروزن معنا نوعی آخر، اما هر آنی را که براش فرض کنید یک معنای نوعی دیگری دارد. یعنی عقل یک معنای جدیدی ازش انتظار میکنند، ماهیت جدیدی ازش انتظار میکنند. غیر ماله قبل، غیر از اون معنایی که قبلا داشت، و غیر ماله بعد، و غیر از اون چیزی که بعدا خواهد داشت. یک معنایی فعلا انتظار میشه که نه قبلا بوده و نه بعدا. از مراتب الاشتداد که مراتب السوادات و الحرارات انواع متخالفتون در مشائین. جمعی الف افتاد. انواع سواد و انواع حرارت را خود مشائین انواع متباین میدانند. فعل اعتراف القوم یلزم و یثبت هاهنا احکام ثلاثه. بر اساس همین اعتراف ما سه مطلب را اثبات میکنیم. یعنی میگیم لازمه پذیرفتن شما این مطلب را که از یک طرف انواع متباین باشد، سوادات و حرارات، و از یک طرف هم شیء واحد شخصی داریم، میگیم این لازمش چیه؟ اولا یکیش لازمش اصالت وجود. یثبت هاهنا احکام ثلاثه. الاول لما کان عند الاشتداد حصول انواع بلا نهایت موجودت به وجود واحد اتصالی، از المتصل الواحد له وجود واحد اندهم، فقط ثبت و تحقق. بر اساس این که انواع نامتناهی با یک وجود موجود می شوند. چطور میگیم به یک وجود؟ برای اینکه میگن اینا متصلن و اتصال را مسابقه با وحدت میدونن. از المتصل الواحد له وجود واحد اندهم، وقتی یک امری متصلن به وجود می آید و بینش هیچ فاصله ای نمی افته، این معناش اینه که یک وجود واحدی ده. وحدت اتصالی را با وحدت شخصی و وحدت در وجود مسابق میدونه. این الزام به حرف خودشونه دیگه. از یک طرف میگه چون متصل است امر واحدی است، و از یه طرف میگید بین مراتب شدید و ضعیف انواع متباینه بی‌نهایت هست. فقط ثبت و تحقق ان الوجود امر متحقق فی الخارج غیر الماهیه. این دو تا مطلب را نمیتونید با هم جمع کنید مگر بر اساس اصالت الوجود. به معنا ان الاصل فی المتحققیه هو الوجود. پس ماهیت چه کار است؟ الماهیت و معنن کلیون معقولون من کل وجودن، البته من کل وجودن محدودن و الا ذات واجب ماهیت هست. منتزعتون انهو، ماهیت یک امری است که انتزاع می شود از وجود، یعنی قوامش به انتزاع عقل است. اگر عقل ما موجود محدودی را در نظر نگیرد و حدودش را ملاحظه نکند، ماهیتی حاصل نمی شود. ماهیت همون چیزی است که عقل دریافت می کند از یه وجود محدودی. متحدتون معهو ضربا من الاتحاد، که ماهیت با وجود یک نوع اتحادی دارد، یعنی در خارج یه چیز بیشتر نیست، همان است که عقل دوتا مفهوم ازش میگیره، یه مفهوم ماهوی و یه مفهوم وجودی. ولو کانت الماهیت موجودتن ول وجود امرن معقولن، اگر امر به عکس بود، یعنی قائل به اصالت ماهیت میشدیم، ماهیت موجوده موجود بود و متحقق بود بالاصاله و وجود تنها یک امر معقول انتزاعی بود، کما ذهب الیه المتأخرون. متأخرین غالبا تابع شیخ اشراق شدند و قائل به اصالت الماهوی ماهیه شدند. البته غیر از میر داماد، غیر داماد نمیشه اصالت الماهوی شد. اگر اون جور باشه لازم فی صورت الاشتداد وجود و انواع بلا نهایت بالفعل، لازمش اینه که شما بگید انواعی بالفعل باید وجود داشته باشند و نامتناهی، در حالی که این انواع نامتناهی محصول بین حاصلین هم هستند، مبدا و منتها داره، متمایزتن بعض و ان بعض، محصورتن بین حاصلین و یلزم من مفاسد. و این یه اشکال که لازمش اینه که انواع نامتناهی موجود باشد بین حاصلین، نامتناهی بین دو حد موجود باشد، محصول بین حاصلین میشه. یه اشکال دیگه هم اینه که یلزم من مفاسد و تشافع الاجزا، لازمش اشکالات جز لایت جزاست، تتالی آنات، تتالی سکونات و امثال اینا. مفاسد تشافع اجزا یعنی قائل شدن به این که هر جسم ممتدی، هر شیء ممتدی مرکب از اجزایی است، جفت شدن با هم اجزایشون، تشافع یعنی جفت شدن، جفت شدن اجزا لایت جزا، هر امتدادی از اجزای لاتت جزا ترکیب میشه. این مفاسدی داره که در حکما با دلایل زیادی اجزای لاتت جزا را ابطال کرده. اگر ما قائل به این شدیم که انواع نامتناهی بالفعل موجود هستند، غیر از این که لازمش وجود نامتناهی بین الحدین است، علاوه بر این لازمش همه اشکالات اجزای لاتت جزا هم بار خواهد شد، کما یظهر بالتن. خب این راجع به مطلب اول که تأییدی است یا برهانی است برای اصالت وجود. و ثانی، نکته دومی که ما میخوایم استفاده بکنیم اینه که میتواند موجود واحدی با اینکه وحدت اتصالی دارد در این حال مصداق باشد برای انواع مختلفی از ماهیات، البته در صورتی که در حال سیلان و حرکت اشتدادی باشد. پس اگر موجود واحدی هست در حال اشتداد، می توانیم ما همین موجود واحد را مصداق برای انواع بدانیم به لحاظ اختلاف مراتب و حدودش. اگر موجود واحدی باشد در حال سکون، مسلماً مصداق بیش از یک نوع نمیتونه باشه. اگر در حال حرکت باشد، حرکت غیر اشتدادی، باز هم نمیتونیم ما انواع مختلف را به ضروره براش اثبات کنیم. اما اگر حرکت اشتدادی باشد، ناچاریم در اینجا انواع مختلفی را برای نسبت بدیم. اما این انواع به لحاظ هر حدی نیست، بلکه هر حدی از این حرکت اشتدادی یک ماهیت ازش انتزاع میشه. پس اون قاعده این که هر موجودی یک ماهیتی دارد و بالعکس فقط در اینجا جاری است، یعنی هر مرتبه ای از وجود یک ماهیت را دارد. پس اگر موجود واحد ذو مراتبی داشته باشیم که مراتب یکی بعد از دیگری تحقق پیدا می کند، می تواند به لحاظ هر مرتبه‌ای یک ماهیتی داشته باشه. و به لحاظ این که این امر واحد متصل تدریجاً مصداق برای ماهیات متعدد قرار میگیره، میتونیم بگیم که یک نحو انقلابی در ذات هم حاصل میشه. یک اصطلاح معروفی هست ارسال مسلم میکنند حکما که میگن انقلاب ذات محال است یا تخلف ذاتیات محال است. اگه چیزی ذاتی بود از ذاتی لا تخلف ولا یختلف، نمیشه ذاتی در یک جا باشه یک جا نباشد، در یک جا یک چیزی ذاتی باشد در یک جا چیز دیگری ذاتی باشد در یک حالی. این میگن انقلاب ماهیت است، انقلاب ذات است، انقلاب ذاتیات است، تخلف ذاتی است، اختلاف ذاتیات، از اینجور تعاری. نرخ شهاب‌بازیش همینه که انقلاب ماهیت محاله. بلی این درست روشن نمیشه که این انقلاب ماهیت کجاش محاله و چرا محاله. اگر انقلاب ماهیت به این معنا باشه که ماهیتی که داره جنس و فصل است با وصف این که همون ماهیت هست جنس و فصلش عوض میشه، همون ماهیت باشه اما جنس و فصل دیگه داشته باشه، این انقلاب ماهیت است و محال. اما اینکه یک موجودی دو تا ماهیت متناوباً برای صدق بکند به این معنا انقلاب بشه، این ماهیت اشکالی نداره. این بگیم ذات منقلب شده یعنی وجودش تغییر کرده، به تبع وجود ماهیتش هم تغییر کرده. برای تقریب به ذهن، مگه خود مشایخ معتقد نیستند که یک موجودی ممکن است صورتش را از دست بده و صورت جدیدی بپذیره؟ وقتی صورت به کون و فساد دید، وقتی یک ماده ای صورت هوایی داشت بعد صورت هواییش تبدیل شد به صورت مایی طبق مبنای خودش، اینجا مگه نمیگن این ذات منقلب شده، الماء و انقلب هواء، این ذات تغییر کرد، ذاتی بود مصداق ما حالا شد مصداق هوا. اینا اشکال میکنن، اینکه مسلمه اشکال نمیکنن. چرا؟ با اینکه انقلاب در ماهیت هم محاله، ماهیت هم اینجا عوض شد، اول ماهیت الماء بود حالا ماهیت الهوا. چرا؟ با اینکه صورت عوض شد، چون یک صورت رفت اون ماهیتی هم که مال اون صورت بود رفت، صورت دیگری آمد، ماهیت دیگری ازش انتزاع میشه. اونجا دفعی است و صور هم مشخص و متمایز هستند. در حرکت این همین مطلب است، منتها علانت تدریج. صور هم تمایزشون بالقوه است نه بالفعل. پس در حرکت هم انقلاب و صور، انقلاب الماهیات، انقلاب الذاتیات، تناوب ماهیات بر موجود واحد هست. وحدتش به لحاظ وحدت وجود اتصالیش هست، از اختلاف نوعیتش به اختلاف حدود و مراتبی است که این موجود در جریان حرکت پیدا می کند. پس اون چه محال است اینه که یک موجودی با فرض وحدت مرتبه وجودش چند ماهیت ازش انتزاع بشه، این محاله. یا ماهیت به معنی ماهیتون تبدیل بشه به یه ماهیت دیگری، جنس و فصلش عوض بشه، ماهیت الانسان با اینکه انسان است اما حیوان نباشد، ناطق نباشد، این محاله. به این دو معنا انقلاب الذات محال است. انقلاب الذات یعنی وجود با حفظ مرتبش مصداق دو ماهیت بشه، یا انقلاب الذات یعنی انقلاب در نفس ماهیت، خود ماهیت ذاتیاتش عوض بشه، اینا محاله. اما اگر موجودی در حال اشتداد و حرکت استکمالی باشه در هر مرتبه این ماهیت خاصیتش انجام بشه، هیچ استحاله‌ای نداره. هم توجه داشته باشید به این مطلب، خیال نکنید که لازمه حرکت اشتدادی در وجود انقلاب ماهیت است، این چماق را به سرتون نزنه. و ثانی ان الصواب لما ثبت ان له فی حالت اشتدادیه او تضعفه، باز این از مواردی است که ایشون تضعف را از قبیل حرکت میدونن و واقعی میدونن، چه در حال اشتداد چه در حال تضعف هویت واحد شخصی دارد. این که روشن شد ظهره انها مع وحدتها و شخصیتها تندرج تحت انواع کثیره، با اینکه این وحدت اتصالی را دارند اما مندرج تحت انواع مختلف میشه، اما نه در یک زمان و با حفظ مرتبه، بلکه در یک زمان و در با یک مرتبه مندرج تحت یک نوع میشه، در زمان دیگر که مرتبه وجودش تغییر میکنه مندرج تحت نوع دیگری میشه. و تتبدل علیه معانی ذاتیتون و فصول منطقیتون، معانی ذاتیش تفاوت میکنه. پس نگید تخلف در ذاتیات شده محاله، تخلف ذاتیات با حفظ وحدت و ذات است، یعنی وحدت ماهیت. اینجا مراتب وجود تغییر کرد، ماهیت ها هم تغییر کرد، ذاتیات ماهیت هم تغییر میکنه، فصولش هم تغییر. بله، تتبدل علیه معانی ذاتیتون و فصول منطقیتون حسب تبدل الوجود، که این تبدل تابع تبدلی است که در وجود پیدا میشه از لحاظ کمال یا نقص. و هذا ضرب من الانقلاب و هو جائز. انقلاب اگر گفتید انقلاب ماهیت به این معنا یا انقلاب الذات به این معنا اشکالی نداره، لان الوجود هو الاصل، وجود که انقلاب تحول درش پیدا میشه، اشتداد پیدا میکنه از ضعف به کمال یا بالعکس. ماهیت هم که تابع او هست، کتباع ظل لواو. پس همون طوری که خود وجود تغییر میکند، ماهیاتی هم که ازش انتظار میشه به تبع وجودش تغییر میکنه. خب اینا در اشتداد حرکت کیفی شما پذیرفتید، لازمه حرفتون هست که باید بپذیرید، چاره ای ندارید. اگه اینجور شد چه اشکالی داره که ما در جوهر هم همین حرفو بزنیم، بگیم جوهر هم در حال حرکت اشتدادی است، در هر مرتبه یک ماهیتی ازش انتظار میشه. و انتزاع ماهیات متعدد از جوهر در حال حرکتش این محظوری نداره. یعنی چماق نکنید بزنید تو سر ما که اگر حرکت جوهری قائل شدی لازمش انقلاب در ذات است. انقلاب در ذات به این معنا هیچ اشکالی نداره، وجود داره تغییر میکنه، در هر مرتبه هم یه ماهیتی ازش انتزاع میشه، هیچ اشکالی نداره. خود شما هم به این ملتزمید در حرکت اشتدادی، نکتهش اینه که الزامشون میکنه به اون، به اونچه خودشون معتقدن. همون گونه که شما در حرکت اشتدادی این را پذیرفتید و انقلاب به این معنا را تجویز میکنید، یه عبارتی شیخ در شفا الهیات شفا داره که همین تعبیر انقلاب را به کار میبره در اینجا، و فرق انقلاب و استکمال و اینها را حالا دقیقاً یادم نیست در کجاست، ولی توی الهیات شفا این را هست که انقلاب به چه معنای جایزه و به چه معنای جایز نیست. اینجا را شما اعتراف کردید که انقلاب به این معنا صحیحه. پس چرا در مورد جوهر که میاد میگید اشکال حرکت در جوهریت انقلاب ذات هست؟ انقلاب ذات به همین معنا بگیرید، ایش اشکالی هم نداره. مسئله دیگه این است که میگید اگر حرکت قایب ما، میگید که اگر حرکت در جوهر شما قائل بشید، این وحدت موضوع دیگه باقی نیست، برای اینکه در هر مرتبه ای نوع خاصی هست و امور کثیره است. پس چگونه میگید همون شیء واحد است که این اوصاف کثیره و انواع کثیره رو داره؟ اگه واحد است چگونه کثیر است؟ اگه کثیر است چگونه واحد است؟ امثال این جور اشکالات میکنیم. این هم میخوایم بگیم که مختص به حرکت جوهریه نیست، شما در همین حرکت اشتدادی هم همین مسئله رو بهش مبتلا هستید، یه نوع وحدتی را با توأم با کثرت پذیرفتید، کثرت منطبق بالقوه، وحدت بالفعل. در جوهر هم همینه، جوهر هم یک وجود واحدی است که وحدتش بالفعل است ولی کثرتش بالقوه است. واحد من جهت، کثرت من جهت. در هر حرکتی به لحاظ حرکت توسطی واحد است، به لحاظ اینکه حرکت قطعی یک امر ممتدی است، قابل تقسیم به اجزاء نامتناهی است. اینجا همینطور. اگه اشکال بکنید که جمع بین متناهی لامتناهی میشه، باز همین حرفه، متناهیش بالفعل است، لامتناهیش بالقوه است، اینا اشکالی نداره. و ثالث ان هذا الوجود الاشتدادی مع وحدته و استمراره فهو وجود متجدد منقسم فی الوهم الى سابق و لاحق. با اینکه واحد است اما ذهن میتونه اون را تقسیم کنه به اجزایی سابق و لاحق. و له افراد، بعضها زائل و بعضها حادث و بعضها آتن. یک حرکت چند جزء داره، مثلا وقتی وسط حرکت میرسیم یه جزءش از بین رفته، یه جزءش هست، یه جزءش هم هنوز بعدن میاد. و لکل من ابعاده المتصله حدوث فی وقت معین و عدم فی غیری. این جزء حرکت در این زمان حادث شده، در زمان قبل نیست، در زمان بعدم نیست. ولیس اشتماله على ابعاده کشتمال المقادیر على غیر المنقسمات. حرکت که میگیم قابل تقسیم به اجزا هست، از قبیل این نیست که بگیم یک امری به اجزای لا تتجزا تقسیم میشه، اون محاله، در هر امتدادی محاله، در حرکت هم محاله. در حرکت هم ما نمیگیم اجزایی است که هر کدوم از اونها ساکنند از مجموع سکونات، تتالی سکونات حرکت به وجود میاد، کما اینکه در هر امتدادی نمیگیم خط از نقطه ها به وجود میاد یا زمان از آنات به وجود میاد، اینا نیست، بلکه همه اجزای شی از صنف خودش خواهد. ولیس اشتماله علی ابعاده کاشتمال المقادیر علی غیر المنقسمات. این که میگیم حرکت اجزا دارد، من معناش این نیست که نظیر مقادیر است که از اجزاء غیر منقسم و از اجزاء لا تتجزا تشکیل شده باشد. عبارت خیلی جالب نیست، ایهام این داره که در مورد مقادیر میتونیم بگیم که مقدار منقسم شده از اجزای غیر منقسم تشکیل شده باشد، در حرکت این را نمیگیم، در صورتی که منظور این نیست. میخوان بگن همونطور که ترکب هر امتدادی از اجزای لا تتجزا محال است، در حرکت هم همینطوره. اینجا هم قائل به این نیستیم که حرکت از اجزای لا تتجزا تشکیل میشه، از اجزایی است که هر کدام از اینها تا بی نهایت قابل تقسیم. پس این که میگیم حرکت مشتمل بر ابعاد است، به معنای این نیست که نظیر مقداری است که مشتمل بر اجزاء غیر منقسم باشد، اونچنان که قائلین به اجزاء لا تتجزا میگویند، اونجور نیست. لاستحالت ذلک، چنین چیزی هم در جاهای در مقادیر محال است و هم در حرکت. پس چی باید بگیم؟ باید بگیم یک وجود واحدی است که در عین حال و در عین وحدتش مشتمل بر کسرات است بالقوه. بل ذلک الوجود المستمر هو به عینه الوجود المتصل الغیر القار. پس یک نظر مستمر است، از یک نظر غیر قار. نظر استمرار دارد، یعنی وجودش منقطع نمیشه در طول زمان. غیر قار است، باید یه جزئی بگذره تا جزء دیگری به وجود بیاد. پس هم مستمر است هم غیر قار. و هو به عینه ایزن کل من تلک الابعاد و الافراد الانیه. هم یک واحد یک پارچه هست، هم متحد است با ابعاد و اجزایی که اون ابعاد و اجزا من حدودی دارند که از حدودشون افراد آنیه انتزاع میشه. توجه دارید که یک فرد آنی داریم ما که امتداد نداره، زمان نداره، به منزله سکون است، به منزله نقطه است در در طرف خط. حرکت هم اگه فرد آنی براش گفتیم، یعنی فرد آنی برای مقوله ای که درش حرکت واقع میشه، ولی حرکت که فرد آنی نداره. حرکت وقتی در یه مقوله واقع میشه، میتواند فرد آنی از اون مقوله داشته باشد اون وقتی که حرکت به انتها میرسد یا قطع میشود. اگر برای حرکت حدی فرض کردیم که به اون حد منقطع میشود، تمام میشه حرکت، در اونجا آنی به وجود میاد، فرد آنی از اون مقوله‌ای که حرکت درش واقع شده. مثلا اگر حرکت در عین است، هر جایی از این حرکت عینی را قطع کنیم، در اونجا یک فرد آنی از مقوله عین است، یعنی وقوع و هذا الجزء فی هذه النقطه من المکان. این اجزا افراد آنیه عین همون حرکت هستن، یعنی یه وجود جدایی ندارن، ولی حقیقت این است که اصلا آنی در خارج ما نداریم و فرد آنی فردی است که فقط ذهن انتزاع میکنه، ولی در خارج ما آنات نداریم. فله وحدت ساریه فی الاعداد. از نظر دیگر امر واحدی است، از نظر دیگر اعدادی برش صدق می کند. وقتی هر تقسیم ابعادی برش در نظر گرفتیم، به تعداد اون ابعاد اعدادی برش صدق می کند، اما در میان همه این اعداد اون وحدت سرایان دارد. فله وحدت ساریه فی الاعداد لانها جامعه لها بالقوه القریبه من الفعل. چطور میشه هم وحدت داره هم کثرت؟ برای اینکه کثرتش بالفعل نیست. یک چیز بالفعل کثیر باشد و بالفعل هم واحد، از همون جهتی که کثیر است واحد باشد، این محاله. جمع بین متقابله اینه، ولو اینکه ما وحدت و کثرت را متقابل به ذات هم ندانیم، ولی مستلزم تقابل هست. یعنی هم واحد است هم واحد نیست، ولی این از من جهت واحده نیست، بلکه از جهت فعلیتش واحد است. بالقوه مشتمل بر کسرات است. فإن قلنا انه واحد صدقنا و این قلنا انه متعدد صدقنا. اونتا به دو لحاظ، واحدون به لحاظ وجود بالفعلش، کثیر است به لحاظ اجزای بالقوهش. این قلنا انه باق من اول الاستحاله الى غایتها صدقنا، میگیم این سواد از اولش تا آخرش باقی است صدقنا، گفتیم مثل نقطه رأس مخروط میمونه. و این قلنا انه حادثون فی کل حینه، بگیم نه باقی نیست، در هر آن یه حادث میشه و زائل میشه، بازم راست گفتیم به لحاظ اجزای حرکت قطعیه. فما عجب حال مثل هذا الوجود و تجددی فی کل آنه، چقدر عجیبه موجود حرکت که در متصف به اوصاف متقابل می شود، البته به لحاظهای متعدد. و عجیبتر اینه که و ناسفی ظهور ان هذا مع ان حالهم به حسب الهویت مثل هذا الحال، اگر به درون خودشون بنگرند همین تحول را خواهند یافت که از یک نظر وجود واحد شخصی هستند، از یک نظر دائما در تحول هستند. و هم متجددون فی کل حینن، لان ادراکه یحتاج الى لطف قریحه و نور بصیره، یرا کون ما هو الباقی و ما هو الزائل المتجدد واحدا بعینه. این هم لطف قریحه میخواد و هم یک نور بصیرتی، هم فکر خوبی میخواد و هم یک نورانیت قلبی میخواد که این را درک بکنه که یک چیز است به یک لحاظ واحد است به لحاظ کثیر. خب تا اینجا مسئله تنبیه و توضیح تمام شد و اون نکته هایی را که به مناسبتی خواستن الزام کنن دیگران را و مبانی خودشون را به گردن اونها بگذارن یا لااقل رفع استبعاد کنن، اینا تمام شد. ول نصرف الانانه الى اثبات الحرکت فی الجوهر تتمیما لما سبق ذکروفی، برگردیم به دنبال مطلبی که در صددش بودیم و اون این بود که زمینه را برای اثبات حرکت جوهری فراهم کنیم. البته این عبارت هم به خورده نارساست، چون مطلبی که الان میخوان بگن هنوز اثبات نیست، در واقع اثبات امکان حرکت جوهری است. فنقول لما علمت ان الوجود الواحد قد يكون له شؤون. خب ما تا بر اساس مسئله حرکت اشتدادی و اینا، به خصوص چون این خیلی مناسبت داره با مسئله حرکت جوهریه، اینه که این را روش تکیه میکنن و این را محور بحث قرار دادن و بر اساس اون میخوان ذهن را نزدیک کنن به اینکه حرکت جوهریه ممکن است و استیحاشی نداشته باشید. در حرکت عینی و وضعی و اینها خیلی مناسبتی با حرکت جوهریه نداری، اما حرکت کیفی اونم به خصوص حرکت اشتدادیش این زمینه‌هایی داره که بشه سوژه‌هایی ازش درآورد برای اثبات حرکت جوهریه. از جمله هم که ملاحظه فرمودید این که در تمام مراتب انواع مختلفی است در عین وحدت وجود شخصی اتصالی، این همون چیزی است که با حرکت جوهریه ارتباط داره و منشه اشکال میشه برای نپذیرفتنش. ما گفتیم در حرکت اشتدایی خود شما قبول دارید، پس در حرکت جوهری هم نباید اشکال بکنید. روی همین موضوع دنباله همین مطلب ایشون تأکید میکنن که وقتی هم در حرکت کیفی و هم در حرکت کمی شما پذیرفتید که شیئی با حفظ وحدت وجود شخصیش کم و زیاد پیدا میکنه، شدت و ضعف پیدا میکنه، شدت و ضعفش مربوط به حرکت کیفی، کم و زیاد و تزاید و تنقصش مربوط به حرکت کمی. وقتی میپذیرید که یه چیز است که رشد میکنه، نمو میکنه، حرکت کیفی پیدا میکنه، یه چیز است که کم رنگ است، تدریجا پر رنگ میشه و این همون رنگ واحد است، مراتب مختلف و انواع مختلف را دارند، در مورد حرکت جوهری هم باید بپذیرید. چه معنی داره که بگید یک نوع، یعنی یک وجود است که در هر آنی انواعی از جوهر برش صدق میکنه، کما اینکه گفتید یک وجود عرضی است که در هر آنی یک نوعی از کیف مبصر به صدق میکنه. اینجا هم قبول بکنید که یک وجود جوهری است، در هر آنی یک نوعی از جوهر برای صدق میکنه. چه فرق اساسی وجود دارد بین این دوتا که در یک جا شما میپذیرید وجود انواع متباینه ای را که بر موجود واحدی صدق بکند، البته متباین بالقوه، ولی در یک جا اشکال میکنید که اگر جوهر بخواد حرکت جوهریه باشه لازمش اینه که از نوع خودش خارج بشه و دیگه چیز ثابتی نباشه. خب این اشکال در اونجا هم هست. حالا برسیم تا اون اشکال دقیقی که شیخ مطرح میکنه و روش تکیه میکنه که چرا ما حرکت جوهریه را نمیپذیریم، اونا پاسخ بدیم. فعلا زمینه برای این اینجا فراهم شده که ما بگیم حرکت جوهریه خیلی شبیه هست به اون چه در مورد حرکت کمی و کیفی شما قائلید، به خصوص در حرکت اشتدادی. فنقول لما علمت ان الوجود الواحد قد یکون له شؤون و اطوار ذاتیتون، گاهی یک وجود میتواند اطوار ذاتی گوناگونی داشته باشد، و له کمالیتون و تنقصون، یک حال کمالی پیدا کند یک حال نقصی. والقائلون بالاشتداد الکیفی والازدیاد الکمیه و مقابله هما قائلون، کسانی که حرکت اشتدادی در کیف را قبول دارند و حرکت کمی را قبول دارند، اونها قائلند به این که این حرکت یک امر وحدانی شخصی است. فی مسافت شخصیه لموضوع شخصیه، خودش وجود واحد شخصی است، مسافتش هم مسافت شخصی معینی است، موضوعش هم موضوع مشخصی است، فاعلش هم فاعل واحدی است، قابلش هم قابل واحدی است. همه مشخصات یک امر واحد به شخص را دارد. البته اونایی که قائل به حرکت قطعیه هستند، البته حرکت توسطی هم رو به یه صورتی میشه قبول کرد، اما این وقت اونجاییش بده که برای ما تماس عینی داره همین مسئله حرکت قطعیه است که یک امر ممتد است با وجود واحد شخصی متصل، و مخصوصا با توجه به اینکه خود ایشون بعدها حرکت توسطیه را زیرا بشو میزنن، اینه که تکیه بیشتر روی حرکت قطعیه است. میگن کسانی که اشتداد کیفی را قبول دارن، حرکت ازدیاد کمی را قبول دارن و مقابلش ها، باز این شاهد بر اینه که حرکت تضعفی هم را حرکت میدونن، حرکت زبولی را هم حرکت میدونن، چنین کسانی قائلن به ان الحرکت الواحدت امرون شخصیگون، امرون شخصیگون فی مسافت شخصیت لموضوع شخصیت واستدل و علی، چگونه این را امر شخصی میدونن؟ میگن فاعلش واحد، قابلش واحد، پدرش واحد، مادرش واحد، پدرش خوب، مادرش خوب، چرا خودش نباشه؟ امر واحدی است، فاعل واحدی دارد، قابل واحدی داره، پس دیگه شخصی یعنی چی؟ واستدل و علی بان الکون فی الوسط، کون فی الوسط، حرکت همون کون فی الوسط بین المبدأ و المنتهى، این امر از ناحیه یک فاعل شخصی است، الواقع من فاعل شخصی و قابل شخصی، چون اگر متحرک متعدد باشه که حرکت واحد نمیشه، متحرک واحدی است بین این مبدا و منتها، مبدا مشخصی و منتهای مشخصی، بین مبدا و منتها معینین. خب آیا چنین چیزی میشه یه امر مبهمی باشه؟ فاعلش مشخص، قابلش مشخص، مبدأش مشخص، منتهاش مشخص، پس کجاش ابهام داره؟ چنین چیزی به هر دوش میشه تطبیق کرد، منتها از کردم اونی که بر اساس مبنای نهایی خود ایشون صدق میکنه منطبق میشه بر حرکت قطعیش، ولی بر هر دوش میشه گفت. یعنی شما میگید کون فساد حرکت توسطی یا نه، این مسلماً منحصر به حرکت توسطی نخواهد بود، البته نسبت میدن به شیخ که ایشون حرکت قطعیه را قبول نداره و فقط حرکت توسطی را قبول داره، ولی در این هم مناقشه قابل مناقشه جای مناقشه هست. ما تو اون حاشیه نهایی بررسی کردیم مرسه حرکت توسطی و قطعیه را، آیا اون حرکتی را که شیخ به معنای قطع نفی میکنه به همین معناست که شما میگید بنی امر متصله وحدانی سیر خارجی، یا میخواد بگه حرکت قطعی به معنای قطع اجزایش با هم در خارج جمع نمیشه؟ این که در خارج وجود ندارد، اجزایش وجود ندارد، یعنی اجزایش معن وجود نداره، نه اینکه میخواد بگه اصلا حرکت قطعیه در خارج وجود نداره. حالا بگذاریم در این مسئله نمیخوام وارد بشیم. اینجا علل اجمال میگیم حرکت این است که شیئی بین مبدا و منتها حرکت کند. حالا شما به هر معنایی میگید، توسط میگید، قطع میگید، یا هر دوش میگید، هر چه بگید، این کون بین المبدا و المنتها، این امر مبهم یا امر مشخص؟ میگیم همه چیزش مشخص، فاعلش مشخص، قابلش مشخص، مبدأش مشخص، منتهاش مشخص، این چه جای ابهامی داره؟ چنین چیزی لیس کونن مبهمن نوعیگن بل حالتون شخصیتون. و این را ایشون نمی فرمایند، میگن خود حکمای دیگه این را استدلال کردن، مستدلو استدلال کردن بر اینکه حرکت امر مشخصی است به این که هم فاعلش مشخصه، هم قابلش، هم مبدأش، هم منتهاش. بل حالتون شخصیتون یتعین به فاعلها و قابلها و سایر ما یکتنفها، یک تفنوها غلطه، یعنی سایر ما یکتنفها، چیزهایی که محفوف بهش هست. و کدل مرسوم و من، ظاهرا مراد از مرسوم یعنی زمان، چون میگن حرکت راسم زمان است، خود حرکت که برای شده امر متعینی باشد، زمانی هم که به وسیله حرکت رسم می شود اون هم زمانی، اون هم متعین است. یکون و واحدن، اون مرسومش هم یک امر واحد متصلی است که لا و جزء له به وصف الجزئیه، یعنی زمان هم یه جزء مشخصه بالفعلی نداره، از ابتدای روز تا انتهای روز یه چیز مشخصی به نام جزء اول، جزء دوم، جزء سوم نداره، تقطیعاتی است که ما خودمون اعتباراً می‌کنیم. و انما له اجزاء و حدود بالقوه. خب اینا را دیگران گفتن، استدلوا تا اینجا، این حرفای سایر حکما بود، فنقول، حالا ما بر اساس همین حرفا میگیم این همین حرفایی که شما در کم و کیف گفتید در جوهر هم همین حرفا میزنیم ما. چرا این معنا را در کم و کیف صحیح میدونید که امر واحدی مصداق انواع متباین بشه، اما در جوهر اینا اشکال میکنید؟ فنقول اذا جاز فی الکم و الکیف و انواعهما، اینجا صحبت از عین و وضع نمیارن، چون عرض کردم اونی که مشخص هست و ارتباط روشن با حرکت جوهریه داره و ازش سوژه هایی میشه پیدا به دست آورد برای حرکت جوهریه، حرکت در کم و کیفه، در کیف در حرکت اشتدادیش، در کم هم در نمو، حرکت نمووی اینجا هست که میتونیم ما برای حرکت جوهریه مصداق های خوبی پیدا کنیم، یعنی مؤیدات خوبی پیدا کنیم. اذا جاز فی الکم و الکیف و انواعهما کون و انواع بلا نهایت بین طرفه ها، بتوان پذیرفت وجود انواع نامتناهی را بین دو طرف این حرکت ها، که البته وجود این انواع بالقوه هست نه بالفعل، بالقوه قید کون است، وجود انواعی اما وجودی بالقوه نه بالفعل، در این حال که خود این وجود امر متجدد شخصی است، معکون الوجود المتجدد امرا شخصی گن، من باب الکم او الکیف. قبلا ایشون فرمودن که حرکت کیفی در واقع یک فرد زمانی از مقوله کیف است، گفتن هر مقوله یک فرد آنی داره، یک فرد زمانی، در حال سکون فرد آنی است، اما در حال حرکت یک فرد زمانی از اون مقوله است، کل این حرکت یک فرد زمانی از اون مقوله است. اینجا می فرماند امرون شخصی من باب الکم، این تناسب دارد این حرکت با مقوله کمیت یا با مقوله کیفیت. شما که این حرفا رو میزنید و قبول دارید تا اینجاش، فلیه جز مثل زاله که فی الجوهر سوری، باید در جوهر سوری هم نظیر این حرفا بپذیرید که صحیح باشد یک وجود واحد متدرج باشد در هر آن یک نوعی از جوهر برش صدق کنه. فیمکن اشتداده و استکماله فی ذاته به حیث یکون و وجود واحد شخصی مستمر متفاوت الحصول فی شخصیتی و وحدت الجوهریه، به حیث یک وجود واحد شخصی داشته باشیم که در عین اینکه اتصال و استمرار دارد اما تفاوت در مراتب داشته باشد، متفاوت الحصول باشد فی شخصیتی و وحدت الجوهریه، یک جوهر نوع واحدی از جوهر نباشد، متفاوت باشد از لحاظ شخصیت وجود جوهریش، در این حالی که واحد است، وجود واحد است اما ماهیت‌های جوهری متفاوتی داشته باشد، به حیث ینتزع من معنا نوع آخر بالقوه فی کل آن یفرز، هر آن را فرض کنیم میتوانیم یک معنای دیگر نوعی را از آن انتزاع کنیم، اما البته بالقوه. نفس هم اطلاق صورت بهش می کنند، در باب نفس فرمودن که اون چرا به منزله جنس برای نفس می تونیم ترقی کنیم، هم می تونیم بگیم کمالون و هم می تونیم بگیم صورتون، اون تا به بعضی لحاظ کمال رجحان داره و الا اینکه صورت رو هم به عنوان تعریف به منزله جنس برای نفس ترقی بکنیم این را نفی نکرده. بله البته با توجه به اینکه خودشون نفس را جسمانی الحدوث میدونند و حرکت جوهری در ذات نفس قائل است. خب میرسیم به اینکه شیخ اشکال اصلیش را در باب حرکت جوهری بیان کرده. زمینه را تا حال به حال فراهم کردیم که نباید فرقی باشد. پس چه فرقی شما قائل هستید که حرکت جوهری را نفی می‌کنید؟ بیانی از شیخ دارند که ما اگر بگیم جوهر بخواد حرکت بکنه مسلماً وقت قبل از این که حرکت کند این جوهر، یا از آن اولی که براش فرض بکنید، این جوهر وارد داخل تحت یک مقوله است و نوعی از اون مقوله بر این صادق است. وقتی حرکت کرد از این مبدأ خارج شد، از مبدأ حرکت، حالا حرکت عینی باشه یا کیفی یا کمی یا هرچی، اینجا اگر در جوهر گفتیم باید بگیم از مقوله، در مقوله جوهر است. در آن دوم که فرض بکنیم برای این، آیا اون نوع اول باقی است یا نوع اول باقی نیست؟ اگر باقی باشد نوع اول، خب همون نوعی که اول باقی هست، یعنی چیز دیگری بهش اضافه شده، نوعیت جدیدی، خب یک شی داخل تحت دو مقوله نمیتونه باشه، داخل تحت دو نوع نمیتونه باشه در آن واحد. اگر بگید اون نوع نیست، خب پس این لازمش کون و فساده، لازمش این است که از یک نوعی منسلخ بشه وارد نوعی دیگری بشه، این حرکت در نوع نیست، این استحاله نیست، بلکه کون و فساده. حالا تفصیل بیانشو میخونیم. ایشون جواب که از این مطلب میدن همینه که شما ماهیت و وجود رو با هم خلط کردید، اونی که تحول پیدا میکنه از بین میره چیز دیگری میاد، جاش بالقوه تناوب پیدا میکنه، ماهیاتن که متناوبن عوض میشن، اما اون چه ثابت است اصل الوجوده، وجود وجود واحد شخصی است ولی ماهیاتی متناوبن به حسب مراتب و حدود مختلفش از بین میرن، عوض میشن، عوض میشن، یعنی انتزاع ما نسبت به اون عوض میشه. به هر حال با این مقدمه که با فرق بگذاریم بین شؤون وجود که وجود میتواند در این اختلاف مراتب امر واحدی باشد، در طول زمان وحدت شخصی خودش را حفظ کند با اینکه حدودش عوض بشه، چاق بشه، نظیر حرکت کمی. شما چجور میگید جوهر کمیت چاق میشه، حدودش عوض میشه، حدود کمیش، این هم حدود خود این وجود عوض میشه. این میتواند یک امر وحدانی باشه ولی حدودش عوض بشه. ولی ما نمیگیم ماهیت چاق میشه، ماهیت همون ماهیته، منتها وقتی وجود عوض شد اون ماهیت دیگه صدق نمی کند، یه ماهیت دیگری ازش انتظار میشه، عقل ما از این حد وجود ماهیت دیگری را انتظار میکنه. حالا ببینیم اصل کلام شیخ. اما الذی ذکره الشیخ و غیره فی نفی الاشتداد الجوهری، بیشتر اونها شبهشون در حرکت اشتدادی جوهری است. ایشون هم به خاطر اینکه این معنا رو نفی بکنن اول بحث آوردن در حرکت اشتدادی عرضی که با اونجا زمینه رو صاف کنن که این حرکت اشتدادی که در اعراض میاد در جوهر هم میشه پذیرفت. شما چه استیحاشی دارید؟ مهمترین چیزی که در حرکت جوهری اشکال میکنند و به ذهن خیلی بعید میاد اصل اشتداد حرکت جوهری است. یکی هم مسئله نداشتن موضوع است که اگر حرکت جوهری جوهر را بگیم حرکت میکند پس این حرکت رو به چی نسبت میدیم؟ موضوع حرکت چیه؟ اما الذی ذکر و شیء و غیره من قولهم لو وقعت حرکت فی الجوهر و اشتداد و تضعف و ازدیاد و تنقص. اگر اینا رو ما در جوهر فرض کنیم میگه فاما ان یبقا نوعه فی وسط الاشتداد مثلا او لا یبقا. این جوهری که در حال اشتداده وسطش حالا میگیم وسط کار، آیا اون نوع اولی باقی مونده یا نه؟ اگه آخرش رو بگیم که حرکت تمام شده با اشتداد رسیده، خب ممکنه بگید نه این نوع یه نوع دیگه بود، اینم یه نوع دیگریست و محظوری نیست. وسط کار میگیم حالا که بین المبدع و المنتهاست، اینجا آیا نوع اول موجوده یا موجود نیست؟ فإن کان یبقى نوعه فما تغیرت صورت الجوهری فی ذاته. اگر نوعش باقیست پس ذاتش تغییری نکرده، جوهرش تغییری نکرده، جوهرش همون صورتش نوعیش بود، صورت نوعیه که فرض کردید هست. فیکون استحالتن لا تکبرن. اگر تغییر پیدا کرده تغییر در حالاتش هست نه در اصل وجودش. تکون یعنی تغییر در کونش، وجودش تغییر کند. استحاله یعنی تغییر در حالاتش. اگر بگید نه و امکان الجوهر لا یبقا مع الاشتداد، وقتی جوهر اشتداد پیدا میکنه خود اون جوهر باقی نیست، یعنی اون صورت نوعیه دیگه باقی نیست. فکان الاشتداد قد احدث جوهرن آخر، معناش اینه که در اثر اشتداد یک جوهر جدیدی پیدا شده. و کذا، حالا نه تنها اون وسط وسطش را بگیم، هر آنی که فرض کنیم در حرکت همین حکم داره. و کذا فی کل آن یفرز الاشتداد یحدث جوهرن، یعنی اشتداد یحدث، یا یحدث و جوهران، در هر آنی یه جوهر جدیدی پدید می آید یا اشتداد جوهر جدیدی را پدید می آورد. خب هر جایی که فرض کردیم دوتا جوهر، باز هم بینش انواع دیگری از جوهر میشه فرض کرد، چون در مسیر امتداد دیگر هر نقطه‌ای که فرض کنیم بین دو نقطه هم امتدادی است، قابل تقسیم هست تا بی‌نهایت. فیکون بین جوهر و جوهر آخر امکان و انواع جواهر غیر متناهیت بالفعل. باید بگیم جواهری هستند غیر متناهی و همه محصورند بین این حاصره این و هزا محارون فی الجوهر. نمیتونیم اینا در جوهر قائل بشیم که انواع متناهی از جوهر محصور بین حاصره این وجود داشته باشند. خب یک کسی بگه چطور شما در اشتداد در عرض چی میگید؟ اشتداد در کیف چه فرقی هست بین اشتداد در کیف با اشتداد در جوهر؟ شیخ اینا متنبه میشه که ما این اشکالی که میکنیم این اشتداد جوهر عرضی را هم شامل میشه، یا نه این دوتا با هم فرق داره. در اشتداد عرضی ما یک موضوع ثابتی داریم که این اشتداد این انواع متباینه عارض او میشوند، همین یک زمینه ایست، در یک نقطش این عرض میاد در نقطش یه عرض دیگری و همینطور انواع مختلفی. اما اینجا ما چیز ثابتی نداریم، این انواع در روی چی میاد؟ انواعی اصلا پشت سر هم میاد، خب میشه تتالی آنات، پس حرکت نشد. حرکت این است که یک امر وحدانی متصل باشد. اگر بگید پشت سر هم انواعی از این مقوله موجود هستن پشت هم چیده شدن، این که حرکت نمیشه. در صورتی حرکت میشه که امر وحدانی باشد. ما چجور ممکنه انواعی باشد بدون هیچ وحدتی؟ اونجا وحدتون موضوع داشتیم، خود جوهر یه امر واحدی است مثل یه رشته تسبیح که دونه ها رو به هم میپیونده، اما اینجا که وحدتی نداریم ما. و انما جازف السواد والحراره حیث کان امر موجود بالفعل عن الجسم. اونجا یه امر موجود بالفعلی به عنوان جسم داشتیم، اما فی الجوهر جسمانی فلا یصح هذا. در اینجا که دیگه نمیتونیم بگیم یه چیزی داریم که این انواع در اون به وجود میان. لا یکون هناک امر بالفعل حتی فرز فل جوهر حرکتان، تا اینکه در جوهر حرکتی فرض شود، یا حتی یفرزه باید بگه، یا حیث و فرزه. این هم عبارت خیلی جالب نیست، اگر متن شفا مراجعه بشه شاید تصحیح بشه. خلاصه اصل اشکال این که انواع متباین در یک موجود واحدی که جوهر هست نمیشه فرض بکنن، مگر اینکه یه موضوعی خارج از این انواع در نظر بگیریم که اون ارتباط بده این انواع رو به هم دیگه، و انواع البته بالقوه باشن. فأقول فیه تحکمون و مغالطتون نشأت من الخلط بین المائید. تحکمون به اعتبار فرقی که بین اشتداد در کیف و اشتداد در جوهر گذاشته، این فرق تحکمیست، فرق فارقی نداره. استدلالی که کرده مغالطتون، اون مغالطه منشأش اینه، احکام وجود را به احکام ماهیت هم کرده. وحدتی که ما میخوایم، وحدت در وجوده، ایشون خیال کرده باید وحدت در ماهیت نوعیه داشته باشد. نشهد من الخلط بین الماهیت و الوجود و الاشتباه فی اخذ ما بالقوه مکان ما بالفعل. انواع متناهیه بالفعل موجود است. چه بالفعلی؟ انواع نامتناهی گفتیم بالقوه است، عقل میتواند انتزاع کند، نه اینکه امور بالفعل اینجا هست. خب حالا توضیح این جهت مغالطه. فان قولهم، حکما وقتی میگن اما ان یبقا نوعه فی وسط الاشتداد، منظورشون از این بقاء نوع چیه؟ یعنی وجودش باقی باشد یا ماهیتش. اگر منظورشون وجودش باقی باشه میگیم بله باقی است، وجودی است باقی است، ولو اینکه صورت نوعیش عوض میشه. فان اريد به بقایه وجوده به شخص فنختار انه باقی، که منظورشون از بقا بقا الوجود است، میگیم بله باقیست. اول بچه لذی مر، که البته بقایش بقا و امر مستمر متدرج است، امر متجدد است، نه بقای امر ثابت. لان الوجود المتصل تدریجی الواحد امر واحد. وقتی گفتیم یک موجودی است که تدریجاً علل اتصال به وجود می آید، پس باید بگیم امر واحدی است. و همون وحدتی که شما در همه جای دیگه میگید اتصال دلیل وحدت است، اینجا هم بگید اتصال دلیل وحدت است به این معنا واحد. ول اشتداد کمالیتون فی ذلک الوجود، پس اشتدادش چیه؟ یعنی همین وجود کامل تر میشه. خود شما در اونجا چی میگفتید در مورد حرکت اشتدادی در کیف؟ میگفتید یک کمال جدیدی است، نوع کامل تری در این مرحله به وجود میاد. اینجا هم میاد و تضعف به خلاف ها، باز شون مقابلشن رو ذکر میکنه، اشتداد رو میفرماید، کمالیتون تضعف هم مقابلشی. با این همه تعبیرات تعجب گیره، میگن ایشون مطلقا حرکت تضعفی را انکار کرده، بلکه حرکت متشابه را. و اون ارید بیهی، اما اگر منظورتون از بقاء نو یعنی بقاء نو فی نوعیتهی، یعنی ماهیت همان ماهیت باشد، این میگیم ضرورتی نداره. و اون ارید بیهی ان المعنى نوعی الذی قد کان منتزعا من وجودهی اولا قد بقی وجوده الخاص بهی، اون چیزی که اون ماهیت ازش انتزاع میشد به حدهی باقیست که همون ماهیت بعد ازش انتزاع بشه. نه، اینجور به این بقا به این معنا بقا نداره. بقیه وجوده الخاص بهی عندما کان بالفعل به صفت المذکوره، اون وقتی که همون صورت را، اون وصف را بالفعل داشت، یعنی اون وصف ضعف را مثلا یا وصف شدت را بالفعل داشت، چه ماهیتی ازش انتظار می شد؟ حالا هم به همون وصف باید باقی باشد. اگه اینو بگید فنختار انه غیر باقی مثل کسفه، نه به این صفت باقی نیست. ولای الزم من حدوثو، میگید وقتی باقی نیست پس یک جوهر دیگری پدید آمده، نه میگیم جوهر دیگری به آخریت بالوجود نیست، جوهر دیگری یعنی نوع دیگری الان برای صادق است، آخریت و غیریت دارد به لحاظ مفهومی که از این حد انتظار میشه، اما وجودش وجود آخر نیست. ولای الزم من حدوثو جوهر آخر، ای وجودهو، یک وجود دیگری باید پیدا کند، بل حدوث و صفت اخرى ذاتیت لهو بالقوة القریبة من الفعل، یک صفت دیگری برای این پیدا شده که البته اون صفت ذاتی باب ماهیات از ذاتی باب عیسی وجیز، ولی اون هم بالفعل الان تحقق نداره، برای اینکه انواع بالفعل موجود نیستن. و ذلک لعجل کمالیتی، چرا این میگیم این صفت بالقوت الغریبه صفت جدیدی پیدا کرده؟ به خاطر اینکه وجود کامل تر شده. چون وجود کامل تر شده حدش تغییر کرده، حد که تغییر کرد ماهیت دیگری هم ازش انتزاع میشه. لعجل کمالیته او تنقصه الوجودیین، کمال وجودی یا تنقص وجودی پیدا کرده. فلا محالته یتبدل علیه صفات ذاتیه جوهریه، وقتی کمال وجودیش تغییر کرد یعنی حد این وجود تغییر میکنه، دیگه اون ماهیت قبلی برای صدق نمیکنه، اون حد دیگری بود، این حد دیگری است. ولم یلزم منه وجود و انواع بلا نهایت بالفعل، شما گفتید لازمش این است که انواع غیر متناهی بالفعل باشد. اینا از کجا به ما الزام میکنید؟ این انواع بالقوه موجود هستند نه بالفعل. بل هناک وجود واحد، اون چه موجود است این وجود شخصی است، وجود شخصی که متصلان، اما این وجود متصل حدود مختلف دارند به حسب زمان ها. له حدود غیر متناهیت بالقوه به حسب آنات مفروضت فی زمان، در این زمانی که حرکت واقع میشه، این حرکت اشتدادی و تکاملی، این آناتی فرض میشد، آنات تعدادش نامتناهی است، حدود هر آنی هم برای این وجود نامتناهی است، اما بالقوه چیزی بالفعلی در کار نداریم جز یک وجود. ففیه وجود و انواع بلا نهایه، اما بالقوه، بالقوه و المعنا لا بالفعل و الوجود. پس یکی وجود را با ماهیت با معنا که ماهیت است اینجا خلط کرده، یکی قوه را با فعلیت، بالقوه است نه بالفعل، بالمعنا هست نه بالوجود. ولا فرق بین حصول الاشتداد الکیفی المسمى بالاستحاله و الکمی المسمى بالنوو و بین حصول الاشتداد الجوهری. شمایی که حرکت اشتدادی در کیفیت را میپذیرید و اسمش را استحاله میگذارید و حرکت کمی را میپذیرید، حرکت اشتدادی در کم را اسمش را نمو میگذارید، چه مانعی دارد که حرکت اشتدادی در جوهر هم بپذیرید؟ مانعی وجود نداره، فرق اساسی بین اینها نیست. و حرکت کمالیت فی نحو وجود شیء سواء کان ما فیه الحرکه کما او کیفا او جوهرا، حقیقت این است که در همه اینها نحوه وجود است که تغییر میکند، شدت پیدا میکند. وجود عرض، وجود الکیف، وجود الکم، وجود الجوهر، همه اینجا وجود است که داره تغییر میکنه، با تغییر وجود حدود بالقوهی پیدا می کند، با هر حدی ماهیت خاصی انتزاع می شه. این هم در همه اینها مشترکه. و دعوال فرق به ان الاولین ممکنان و الاخر و مستحیلان تحکم محض بلا حجتن، میگید در اینجا جایز در اونجا غیر جایز، این دلیلی نداره، تحکم است. فا ان الاصل، سر مطلب هم همینه که اینا توجه پیدا نکردن که وجود اصیل است و این احکام احکام وجودی است، تکامل و تناقص اینا احکام وجودی هست، ماهیت تکامل پیدا نمی کنه. پس اشتداد را به ماهیت و سواد نسبت نمیدیم، اشتداد به وجود و سواد نسبت داده میشه. اگه این مسئله را توجه کرده بودن در باب حرکت جوهریه به این اشکال مبتلا نمی شدن. اینجا میگیم وجودش حرکت جوهر است، میگید اشتداد چه چیز است که اشتداد پیدا کرده؟ این وجود رو حرکه، وجود رو جوهر. اونجا گفتید سواد نفس و سواد رم یشتده، اونجا هم حقیقتش این بود که وجود و سواد اشتده، اینجا هم وجود و جوهر است که اشتده، هیچ جا ماهیت را یشتد، نه در کم، نه در کیف، نه در جوهر. والماهیت و تبعن لهو کما مرم ارارن، چون وجود تغییر پیدا می کند حدودش، ماهیت به تبع او عوض میشه. یعنی عقل وقتی اون حد خاص را لحاظ میکنه یک ماهیت انتزاع میکنه، وقتی حد دیگری را ملاحظه میکنه ماهیت دیگری انتزاع میکنه. و موضوع و کل حرکتن، از اینجایشون یه مذهب دیگری را ذکر میکنند که مربوط به حفظ وحدت موضوع در حرکت است. عرض کردیم که یک اشکال در اصل اشتداد بود به خصوص، یکی در این که هر حرکتی موضوع میخواد. در حرکات عرضی که تغییرات حاصل میشه میگیم یک موضوع ثابتی داره و اون موضوعش جوهره. گفتیم اشیء اشتده معناش این نبود که سوادون اشتده، بل اشیء او الجوهرو اشتده فی سوادیتهی. اشتداد را باز به جوهر نسبت دادیم، گفتیم موضوع جوهر است. در سایر حرکات هم اشتدادی هم نباشه باز حرکت به موضوع نسبت داده میشه. میگیم این جوهر است که تغییر کرده رنگش و بوش و فلان کمیتش. اینجا بگیم چی؟ این جوهر است که جوهریتش تغییر کرده، اون جوهرش تغییر کرده. پس دیگه اینی نداریم ما، یه چیزی که بگیم هازشه تغییره و ساره. وقتی ساره دیگه اون چیزی نیست، بعد یه چیز معدوم شد، یه چیز دیگه موجود شد. حرکت این است که ما عنوان وصفی نسبت به یک ذاتی بدیم، پس باید موضوع داشته باشه، متحرک باید داشته باشه. هر حرکتی متحرک میخواد، حرکت جوهری متحرک ندارن. این مسئله را مرحوم آخوند تا به حال چند جور به جوابش اشاره کرده. جوابی که صحیح هست، حالا صحیح است ما فضولی میکنیم، برای ما قابل فهم، این است که این موضوعی که اینجا گفته میشه موضوع تحلیلی است. خود حرکت یک آرزون تحلیلی گون، موضوعش هم موضوع تحلیلی است. آرزو معروض اینجا با تحلیل عقلی حاصل میشه، چه حرکت عرضی باشد چه حرکت جوهری. وقتی میگیم این سواد اشتداد پیدا کرد، این رنگ پر رنگ تر شده شدت پیدا کرده، این که بگیم هازل موضوع اشتد فی سوادیتی، این کاری را مشکلی را حل نمی کنه. این موضوع اشتده یعنی چی شد؟ الان چه چیز جدیدی پیدا شد به نام اشتداد؟ این موضوع که همون موضوع است، اشتد فی سوادیتی یا فی اسودیتی، این تا یک منشأ انتزاعی نداشته باشه این اشتداد که نمیشه بگن اشتده. حالا فاعل اشتده را ذات جوهر حساب بکنید و عرض حساب بکنید. اینی که میگه اشتداد پیدا کرد، حالا چی شد؟ چیزی اضافه شد، از بین رفت، چیز جدیدی به وجود اومد که اشتداد نمیشه، یه چیزی معدوم شد دیگری موجوده. چی شده؟ به هر حال اینو باید حل بکنید. حلش همین است که وجود واحدی سر اینجا داره تغییر میکنه، مراتب وجودش ازش ماهیات مختلف انتظار میشه. این سر مطلبه، در اینجا هم همینه. خب حالا وقتی گفتیم این جوهر داره حرکت میکنه، آیا باید ما یک موضوعی سوای از جوهر حرکت و وجود این جوهر در نظر بگیریم، بگیم هذا موضوع و این حرکت جوهری عارضی است برای او، یا نه مطلقا ما اصلا در حرکات عرضی هم احتیاج به این نداریم؟ حرکات عرضی احتیاج به موضوع به معنی اون چیزی که محل اعراض هست دارن، به خاطر اینکه خودشون عرضن، چون عرضن احتیاج به موضوع دارن، نه چون حرکتن. حرکت احتیاج دارن به این موضوع تحلیلی، چون خودش هم تحلیلی است. حرکت یک از عارض تحلیلی است، معروضش هم به تحلیلی است. عارض و معروض در خارج یکی هستن. این جوابی بود که ایشون از اول دادند و جواب صحیحی هم هست به نظر ما، هیچ اشکالی نداره و سر مطلب همین. اما گاهی یه جوابهای دیگری ذکر میکنند. احتمالاً این جوابها چون مسبوق به بحثهای دیگری است و الزاماتی است طبق مبانی قوم، جوابها را سعی کردن طبق مبانی قوم اون چه اقرب به مبانی اونها هست بدن. جواب اصلیشون همونه که حرکت یک عارض تحلیلی است، موضوعش هم موضوع تحلیلی است، موضوع خارجی نمیخواد. در خارج حرکت متحرک یکی است. اینجا یه چیزی را، یه جواب خاصی را دادن که تابال به این صورت ذکر نکرده بودن. میفرمایند که در بعضی جا میگن موضوع حرکت ماهیت است. منظورشون ماهیت ظاهرا اون مقوله ثابتی است که در همه مراتب حرکت هست. خب با این تأکیدی که دارن موضوع غیر از مسافت است، اون جواب دیگه خیلی نمیچسبه، مگر اینکه باز اونم رو برگردونیم به تحلیل. حالا نکته ایست ولو دقیق هم هست وقتی اشاره کنیم بد نیست. ما وقتی میگیم حاضر موجود تحرکه، این موجود دو حیثیت داره. یک حیثیتی که در خارج عادتی یه چیزی، اما عقل دو تا مفهوم ازش انتظار میکنه، یک مفهوم ماهیت، مفهوم حرکت. وقتی تغییر پیدا میشه، این تغییر هم باز در هر دو مفهوم پیدا میشه، هم وجودش وجود دیگری است، هم ماهیتش ماهیت دیگری است، مخصوصا در حرکت اشتدادی یا تضعفی. پس میشه گفت ماهیتی او هم تغییره، یعنی قبلا یه ماهیتی ازش نظام میشد، حالا یه ماهیت دیگری از نظام میشه. ماهیت او تغییره، معناش اینه در هر دو مفهوم ماهیت برای صادق است، اما اونجا یه ماهیتی بود، اینجا یه ماهیت دیگری است. این تقریر جوابی است که در شواهد ربوبیه ایشون دادن که ماهیت محفوظه در اینجا. در اینجا یه جواب دیگری میدن، میگن این که ما میگیم جوهری تغییر میکنه، یعنی فعلیتهاش تدریجا عوض میشه، صورت نوعیش عوض میشه. خب این صورت نوعیه یک موضوع واحدی دارد که در هر دو حال محفوظه، نظیر اون چی شما در کون و فساد میگی. کون و فساد وقتی یک صورت نوعیه باطل میشه و صورت جدیدی میاد، این صورت جدید میاد روی چی؟ میاد روی ماهیت، روی ماده دیگه. هیولا هست که در هر دو حال محفوظه، اول صورت اولیه را پذیرفت، اون صورت عنصری که باطل شد صورت دوم آمد جاش، هیولا باقی است. پس این موضوع است برای این حرکت. شما میگید حرکت جوهری موضوعش چیه؟ میگیم هیولاش. میگید هیولا تابع صورت است، خودش تشخصی نداره، تا اینکه باقی باشد بگیم همین هیولا باقی است. همین بودنش به این است که همین صورت داشته باشه. اگه صورت عوض شد، هیولا هم فعلیتی خودش نداره و حکمی از خودش نداره. وقتی صورت رفت دیگه نمیشه گفت همین هیولا، باید بگیم هیولا هم عوض شد. اینا خود حکمای جوابی دادن. صدر متعلق میگه خود شما این جوابی که اونجا دادید اینجا هم بدید. این معناش این نیست که جواب مرضی خودشونه. محشی اینجا به دست و پا افتادن که این جوابای مختلف چجور ایشون بیان میکنه. به نظر میرسه که بهترین راه جمع اینه که ایشون خصوصا با قرینه عبارتهای قبلی در مقام این است که از کلمات خودشون شاهدی بیاره برای حرکت جوهریه. در اینجا میخواد طبق مبانی خودشون جوابی بده. میگه خود شما در باب کون و فساد چی میگی؟ میگید هیولا باقی است. میگه هیولا که آخر تابع صورت، خودش که معلول صورت است، صورت شریکت الله است برای هیولا. وقتی هیولا بره دیگه شخصیتی برای هیولا باقی نمیمونه، تشخصی نداره. اونجا میگید که در اونجا ما یک واحد بالعموم داریم و یک واحد مفارق داریم که این دوتا مجموعاً وحدت هیولا را حفظ میکنن. یه همچه بیاناتی دارن. گفتن این هیولا درست است که به شخص وقتی صورت تغییر میکنه شخصش عوض میشه، اما بالعموم این وحدت محفوظ است، وحدت عمومیش محفوظ. اون وقت این وحدت عمومی را چجور معنا بکنیم؟ بگیم یک نوع وحدت جدیدیست در قبال اون وحدت های دیگه. تطبیق میکنه برای وحدت جنسی. اگر ما بخوایم بگیم که نوع تغییر میکند، ناچار باید بگیم که وحدت جنسی بهش محفوظه. و به این معنا خود صدر متعلق در چند جا تصریح کرده که وحدت هیولا وحدت جنسی است، گاهی میفهمد وحدت ابهامی است. به هر حال حالا اون خودش یک بحث دیگری داره که وحدت جنسی مشکل ما را حل میکنه یا نمیکنه. کلام در اینه که میخوایم از کلمات خود مشائین یک جوابی متناسب با مبانی خودشون پیدا کنیم. بگیم خود شما میگید این وحدت بالعمومی که دارد کافی است برای اینکه بگیم این همان است. وقتی آب شد بخار، میگید این همانی بین اینها به چیه؟ به هیولاشه. چون هیولا همون هیوناست، پس میشه بگن این آب همون بخار است که آب شده، صورتش عوض شده. اینجا هم بگید همون وحدت بالعموم هیولا کافی است. میگید اونجا اون وحدت مؤید هست و مستظهر هست به وحدت مفارق. اونجا یه همچه بیانی هم داره که درسته که این وحدت جنسی ابهامی است، اما مستظهر هست به وحدت مفارقی که علت ایجابیش هست و بالاترش هست. اینجا ما میاره، اینجا ما همه این حرکات جوهریه، اینا همه اعطای وجودشون از مفارق است. اون وحدت شخصی حقیقی مفارق پشتیبان این وحدت هیولاست. پس هیولا معصورت ما که همون وحدت عمومیش را درش هست، این باعث میشه که موضوع قرار بگیره برای حرکت. اون جوابی که شما در کون و فساد میدید این همین رو در مورد حرکت میدید. و موضوع و کل حرکت، این جواب از اشکال دیگری است. از قدم اشکال دو تا محور داره. یکی محور این بود که چگونه انواع نامتناهی در یک حرکت به وجود میاد و ملاک این که بگیم یک چیز است و انواع مختلف را دارد، ملاک این وحدت چیه؟ این یک اشکال، یک محور بود. یه محور اینه که لازم حرکت جوهری یعنی که موضوع نداشته باشه. حالا میخواد به این بخش از اشکال شیخ بپردازه. میفرمان موضوع حل کل حرکتن و این وجب ان یکون باقیان به وجودی و تشخصی. اون چه حرکت رو بهش نسبت میدیم گو این که باید وجودش باقی باشد و تشخصش باقی باشد، ولی در اینجا میگیم این تشخصی که باقی هست تشخص الهیولاست به وحدت ما، به صورت ما. الا انه یکفی فی تشخص الموضوع الجسمانی ان یکون هناک مادتون تتشخص به وجود صورت ما و کیفیت ما و کمیت ما. این تشخص ماده به صورت و عوارض مشخصه است، اما لازم نیست یک صورت خاصی را دست بگذاریم روش. مثال معروفی در اونجا میزنن که هیولا مثل خیمه است که با عمودهای مختلف متناوبا سر پا میمونه. گویا این که این عمودها یکی میاد یکی میره، ولی این خیمه همیشه یک خیمه است و سر پاست. اینجا هم همین حرفا میزنیم. در اینجا میگیم درسته که حرکت جوهری عارض این هیولا میشه، ملاک این که موضوع واحد متشخصی دارد این است که این هیولا به نوع این به وحدت الجنسیه محفوظ است مع صورت ما، و این صورت ما که دائما هیچ خالی نمیمونه از صورت، این داشتن صورت ما کافی است که وحدت شخصی هیولا را حفظ کند. با توجه به این که یک موجود بسیار ضعیفی است طبعا وحدتش هم ضعیف است. در موضوع جسمانی تشخص همین کافی است که ماده ایش باشد که با وجود صورت ما و کیفیت ما و کمیت ما تشخص پیدا کند. فیجوز له تبدل فی خصوصیات کل منها، همونطور که کمیتش ممکنه تغییر کند و به وحدت هیولا لطمه نزند، صورتش هم ممکنه تغییر کند و به وحدت هیولا ضرر نزنه. اولا ترا ان تبدل الصوره علی ماده واحده یکون وحدتها مستفاده من واحد بالعموم و هی صورت ما و واحد بالعدد و هو جوهر مفارق عقلیان مما جوزه الشیخ. مگه خود اینها قائل نیستند در تبدل صور به این که وحدت ماده محفوظ است که این وحدت استفاده میشه از یک واحد بالعموم و اون صورت ماست، و یک واحد بالعدد حقیقی مشخص که وحدت مفارق است. این وحدت بالعموم که مستظهر است به وحدت مفارق، این کافی است برای این که بگیم هیولاش همون هیولاست در کون و فساد. این همین حرف در حرکت هم میزنیم. و صرحوا بان العقل غیر منقبض ان استناد وجود المادت المستبقات فی کل آن الى صورت اخرى. اونا گفتن که عقل انقباضی ندارد، یعنی بعید نمیشماره، اشکال نمیکنه که بگیم این ماده، این هیولا استبقا میشود، نگهداری میشه، حفظ میشه، وجودش باقی میماند در هر آنی این وجودش استناد دارد به صورت دیگری. هیولا همون هیولاست و استبقا شده و باقی است به وحدته، اما در هر آنی وجودش مستند به یک صورت خاصی است. صورت اخرى بدل الاولا، به جای اون صورت اولی یه صورت دیگری آمد. مع انحفاظ تشخص حل مستمر، با اینکه صورت ها متناوبا میان و میرن، تشخص هیولا باقی است به صورت ما لابه اینه ها، به یک صورت لابه اینه. و استناد و کل صورت شخصیت به اینها ها الاتلکل ماده، اما صورت مستند به این ماده است، چون رابطه بین ماده و صورت متقابله، هم صورت احتیاج به ماده داره هم ماده به صورت. تشخص صورت به ماده هست به اینها، اما تشخص ماده به صورت ما هست لا به اینها. خب الا ترا این مطلب را، اینا را نمیبینی حکما گفتن؟ فاذا جاز ذلك فی اصل الجسمیه و هی نوعان. اینجا مرحوم حاجیز اشاره فرمودن که این جمله معترضه است. از وحی نوعان تا فلیجوز یک توضیح است. میگن اصل جسمیت، چون جسمیت دو اصطلاح داره، یک جسمیت به معنی لا به شرطی است، به معنی به شرط لایی. اگه جسمیت رو به معنی لا به شرطی بگیریم، یه معنای جنسی است که برای همه انواع جسمانی، حیوان، انسان، نبات، اینا هم صدق میکنه. این حیثیت خاصی را نشون نمیده، حیثیت ابهامی است، اما هازا اما هازاست. این معنای جنسی و لا به شرطیه. نه، اگر جسمی را به معنی جسمیت رو به معنی به شرط لایی سر بزن بگیریم، یعنی فقط حیثیت جسمیت، نه اینکه حیثیت نباتیت هم درش باشد، حیثیت حیوانیت هم درش باشه، نه، فقط به اون صورت حیثیت جسمیت، صورت جسمیت توجه بکنیم. این صورت که جسمون به شرط لا، چیز دیگری نیست، فقط جسم است. این حیثیت که در نظر بگیریم، شما گفتید این میتواند تبدیل شود به جسمیت دیگری با اینکه حیولاش حفظ بشود. خب صور نوعیش هم به طریق اولا عوض میشه. وقتی خود این جسمیت بتونه عوض بشه و حیولاش باقی باشد، اشکالی پیش نمیاد. در اینجایی هم که صورتهای نوعی عوض بشه، به طریق اولا باید جایز بشه. و هی نوعان، جسمیت به معنای نوعیش، یعنی جسم به معنایی که ماده هست، یعنی به شرط لاست، غیر محمول است، به این معنایی که دیگه حمل نمیشه بر اشیاء دیگه. اگر گفتیم الان انسان جسم و نام فلان، این جسم معنی جنسی است، معنی لا به شرطی است. اما اگه جسمو به شرط لا گرفتیم، دیگه بر انسان نمیشه بگن جسمو. مثل اینه که بگیم الان انسان ترابون، انسان خاک نیست، مگر برای تراب هم به معنای لا به شرطی در نظر بگیریم. به هر حال اگر جسم را به معنایی که ماده هست، یعنی حمل نمیشود بر انواع، به اون معنا بگیریم. و این لم یکن کذالک بالمعنی الذی یحمل علی اجسام، اما اگر به معنایی که حمل میشه بر اجسام، یعنی بر انواع اجسام مثل نبات و حیوان و اینها هم، اگر به اون معنای اجسام متخالف بگیریم، اون به اون معنا دیگه یک امر متعینی نیست، یک ماهیت متعینی نیست. از الجسمیه به هازل اعتبار جنسون، معنای جنسی میشه دیگه، ماهیتی نیست که بگیم ماهیت نوعیه نیست که بگیم نوعش عوض میشه. خب اینها جمله معترضه بود. فاذا جاز ذلك فی اصل الجسمیه فلیجوز مثل ذلك فی نوعیات سوریه، در صورت‌های نوعی هم شما باید این را بپذیرید که بقای حیولای شخصی مع صورت ما کافی است، مخصوصا که صورت جسمیه هم همراهش باشه. فی مثل ذلك فی نوعیات سوریه التي مادتها القریبه نفس الجسمیه الطبیعیه، یعنی اونجا دیگه تنها حیولای اولا نیست، ماده ثانیه هم دارد، علاوه بر حیولا صورت جسمیه هم دارد. و به ذالک یعنی حل و اشکال. اینجا دیگه مطلب دیگری است که ظاهرا تو این جلسه نمی‌رسیم بخونیم، مربوط به اینه که اشکالی در حرکت کمی هست که اون هم با توجه به این مطلبی که گفتیم، اشکال اونجا هم حل میشه. منتها خودمون اشکالش خیلی مفصله، ان شاء الله برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.